بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وعاصما ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راهیم و شهدای ملام عوام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. عرض شد یکی از مفاهیمی که در فرهنگ اسلام و تشیع جایگاهی بسیار والایی داریم، محبت خداست، که متاسفانه اونطور که باید شاید قدرش شناخته شده نشده و بحثاً در برش کم میشه. مگه خدا توفیق بده چند جلسه ای که نمیدونیم چقدر طول میکشه یه مقداری در این باره صحبت کنیم، شاید در دل سیاه خودمونم اثری بگذاریم. در جلسات گذشته یکی دو تا حدیث درباره اهمیت محبت و جایگاه محبت خدا تلاوت کردیم که از نورانیتش استفاده کنیم و بهانه این باشه برای اینکه یه مقداری دربارش فکر کنیم، ببینیم این گوهر عظیمی که در آیات و روایات بهش اشاره شده چگونه به دست میاد، شرایطش چی هست، آثارش چیه. امشب هم یه حدیث دیگری من به همین منظور تلاوت میکنم که اگر حرفای ناقص ما اثری نداشته باشه، نورانیت خود حدیث اثر خودش را ببخشه. صلواتی خط بفرمایید. این حدیث هم مرحوم مجلسین رضوان الله علیه در بهار از کتابی مال شهید ثانی نقل کرده. شهید ثانی در ما طلبه ها خیلی حق داره، البته شهید اول هم، و گویا یک رازی داره این نهفته است که از زمان خود ایشون به بعد تمام علما و فضلای شیعه ریزخار نعمت ایشون هستند. کتاب شرح جمعه کتاب درسی است که همه طلاب در همه حوزه هایش استفاده می کنن، و هم یادآور این است که کتابی است که متنش یک شهید نوشته، شرحش را یک شهید دیگه. خود هم یادآوری است برای این که در فرهنگ تشیع شهادت چه جایگاهی. ولی ایشون غیر از شرح جمعه کتاب های دیگری هم دارن بسیار مفیده که برای ما طلبه ها مخصوصا کتاب منیت المریدشون بسیار لازمه که مراجعه کنیم، استفاده کنیم. و کتاب های دیگری از جمله کتابی دارن به نام مسکن الفؤاد که مرحوم مجلسی این روایت را از این کتاب شهید ثانی در بهار نقل کرد. روایت این است که اوحی الله تعالی الی بعض الصدیقین. خب مقام صدیق میدونیم باز در فرهنگ اسلامی یکی از مقاماتی است که خدا انبیا را به این مقام توصیف میکنه. وقتی میخواد بگه فلان پیغمبری مقام بسیارانی داشت، نوکان صدیق نبی یا در باره حضرت مریم که سیده نساء عالمین هست قبل از فاطمه زهرا سلام الله علیها، و امه صدیقت هم مقامی رو که برایشون اثبات میکنه مقام صدیقیت، که بسیار مقام عالی است. اجمالش اینه که در وجودش یک اثری از کذب و مجاز و این حرفا نیست، سراپا صدق است در گفتار و رفتارش. بین گفتار و رفتارش هم هیچ اختلافی وجود نداره. در حال یکی از صدیقین را که قاعدتا پیغمبرم بوده، چون می فهمد اوهلا به نام عزیزه، خدای متعال این جزء احادیث قدسی به شمار می رید که خدای متعال به پیغمبری این مطلب را وحی کرد. اون پیغمبر میگه که انلی عبادم من عبیدی، در میان مخلوقات من یه عده بنده خاصی دارم من که اوصافی دارن اینا. وصف اصلیشون اینه که منو دوست میدن، یحبوننی و احبهم، اونا منو دوست میدارن منم اونا رو دوست میدارن. و یشتاقون الیه و اشتاق الیه، اونا مشتاق من هستن منم مشتاق اونا هستم. و یذکروننی و اذکرهم، اونا مرا یاد میکنن منم اونا را یاد میکنم. یه همچه بنده هایی دارم، اگر راه اینا رو بشناسی و از اینها پیروی کنی تو را دوست خواهند داشت. به اون صدیق خدای متعال وحی. اما اگه از راه اونها عدول کنی، انحراف پیدا کنی از راه تران، بر تو غضب خواهم کرد. فَإِنْ أَخَدْتَ طَرِيقَهُمْ أَحْبَبْتُكَ، یه راه اونها رو پیش بگیری تو رو دوست خواهم داشت، یعنی تو هم میشه جز اونها. يُحِبُّونَنِي وَأُحِبُّهُمْ. و این عدلت انهم مقتوک، تو را مورد مقت و غضب خودم قرار داد. قال یا ربی و ما علامتهم، از ویژگی های این حدیث اینه که هم علامت محبین را ذکر کرده و هم نتایجش را که خدای متعال با این بندگانش چه معامله ای میکنه. این صدیق، این پیامبر صدیق از خدا سوال کرده که من چگونه این را بشناسم، علامتشون چیه؟ یه علامتی را قرآن ذکر فرماید که علامتی خود برای ما غریب که نماد، میشه اینجور آدم زندگی بکنه. قال، خدا جد جواب پیامبرش میفرماید اینا کلاسایی هستن که روزها نگاهشون به سایه های شاخص هاست، هی نگاه میکنن این سایه ها را. خب یه تجربه عجیبه ایست، این ها دنبال سایه میگردن یه نیست. یراعون ظلال بالنهار، روزها دنبال توجهشون به سایه هاست. مثل شبان مهربانی که گوسفنداشو که میچرونه دائما مواظب این گوسفندا هست که از دیدش دور نشند، غفلت نکنه ازشون، اینا هی به سایه ها نگاه میکنن. تا نزدیک غروب که میشه که سایه ها دیگه همه جا رو میگیرند، که سایه اینیست، تاریک میشه. اون وقت مثل مرغی که موقع غروب بینه به طرف لانش، اینا یک حالت انسی پیدا میکنن با غروب، با اول شب. یعنی اینا اصلا روز دنبال شب میگن، میخوان چیکار کنیم؟ یحنون الى غروب شمس کما تحن الطیر الى اوکارها عند الغروب، همونطور که پرندگان موقع غروب این از سراغ آشیانشون میرن اونجا آرام میگیرن، اینا منتظرن غروب بشه به یک گوشهی برن آرام بگیرن. فاذا جنهم اللیل و اختلط الظلام و فرشت الفروش و نصبت الاستره و خلا کل حبیب و حبیبه، تا موقع اینکه شب جهان را فرا میگیره، تاریکی شب بر عالم سایه می اندازه. و دیگه اون حالت روشنایی که در شفق هست اولین شب، اینا میگن دیگه شب کاملا تاریک میشه. مختلط الظلام، این موقعی است که بسترها پهن میشه. اون وقتا مثل حالا نبوده که اول شب تازه اول کار باشه و گردش و تفریح و مثلا وقتا شب که غروب میشد دیگه کسی در خونه فکر این نبود که بیرون بمونه، میخواستن برن یه مسجد یا برن نماز. تاریک و کوچه ها، من یادم مچه میدم، فقط توی بازارها اول غروب که میشد یه مأمور این بود، یه ظرف نفتی داشت محمد تو فانوس، یه از کنم که ظرف کوچولو نفت میریخ، اینا روشن میکردن این فانوس ها که شب یک کسی توی بازار میخواد رد بشه جا کوچه های تاریکی خیلی چیز نباشه بتونه راه را بیدار کنه. برق نبود هنوز، خیلی کم بود. برق وقتی شب تاریک شد و اینا بسترها رو پهن میکنن برن بخواب، برن استراحت کنن. فرشت الفروش، بسترها گسترده میشه. نصبت الاستره، پرده ها آویخته میشه. معمولا اونهایی که خیلی محل عفت و اینها هستن ولی تو اتاق خونه شونن شب هم تاریک هست و اینا، اما احتیاط میکنن موقع خواب پرده هم میندازه که نکنه یک کسی از لای پرده مثلا ببینه، میخواد لباسشون دارن بخوابن راحت بشن. فرشت الفروش و نصبت الاستره، پرده ها آویخته میشه و بستره ها فهم میشه. خلا کل حبیب به حبیبه، هر کسی محبوب خودش رو در آغوش میشه، خلوت میکنه هر کسی با محبوب خودش. وقتی اینجور شد در یه همچه روز منتظرند یه همچه شرایطی پیش بیان، این شرایط که پیش اومد، نصبوا الی اقدامهم، اونا تازه وقتیست که اینا راست می ایستند به نماز در پیشگاه من. وفترشو الیه وجوه هم، به سجده می افتند به صورتهاشون را روی خواب می زنند. و ناجونی به کلامی، را من به مناجات می پردازند با سخن خودم، یعنی هم قرآن می خونند اما هم قرآن رو کنهو دارن با من صحبت می کنند. تملقونی به انعامی، با ذکر نعمتهایی که من براشون کردم پیشگاه من متملقانه صحبت میکنه. تملق پیش هر کسی نامطلوبه، اما اعلی مراتب تملق پیش خدا مطلوب. در حالی که ما بین صارخ و باک، بعضی ها عشق از چشماشون جاریست، بعضی هاشون فریاد میکشن. بین متعوهن و شاکن، بعضی ها آه میکشن، بعضی ها گله میکنن خدایا از فراق تو چجور کنیم، صبر کنیم. بین قائمن و قائدن، بعضی ها ایستادن به نماز، بعضی نشستن در حال تفکر و توجهن. بین راکعین و ساجدین، بعضی در حال رکوع، بعضی در حال سجده. به عینی ما یتحملون من اجلی، این کارهایی که به خاطر من انجام میدن اینا از چشم من دور نیست، جلوی چشم من توجه دارم که اینا به خاطر من، به خاطر محبت من چه سختی هایی رو تحمل می کنن. و به سمعی ما یشکون من حبی، گوش من پای ناله ها و شکایت های اوناست که از فراق و جدایی می نالند. این علامتش، خدا علامت دوستان جا برای اون پیغمبر صدیق نقل میکنه، میگه اگر راه اینا را گرفتی محبوب منی، اما اگر از اینا جدا شدی راه دیگری پیش گرفتی از اینا چشم من میافتی. خب اینا اینجورند، خدا با اینا چیکار میکنه؟ اول ما اعطیهم ثلاث، حال تعبیر روایت هست، منو خیلی نمی فهمم. اول ما آتیهم، اگه این راز آخرش دیگه کدومه؟ اول چیزی که به اینا میدم سه چیز: اقذف من نوری فی قلوبهم فیخبرون عنی کما اخبرو عنهم. اول چیزی که به این دوستانم میدم یه نوری در دلهاشون قرار میدم که از دل من خبر دارن، همونجور که من از دل اونا خبر دارن میدونه اونا هم از دل من آگاه هست. یعنی که دلها با هم مربوط میشه، از همدیگه با خبرن. او از این چه میخواد، این از این چه میخواد. این نوریست که اول چیزیست که میدم به این بندگانی که منو دوست داره. دومیش، اگر همه آسمان ها و زمین ها را و اون چه ما بین اونهاست به اونها بدم، باز هم اون را برای اونها کم می دارم. لوکانت السماوات و الارضون و ما فیهما من مواریثهم، اگه همه آسمان ها و زمین اونجا هست ارث اینها بود، ملک اینها دیگه، بهترین ملک ارث پدریست دیگه، اگه اینا ارث اینها بود کل اینها، لستقللت حالهم، بازم میگفتم اینا کمه، اینا برای اینا کمه، اینا استحقاقشون بیشتر از اینا. و همه آسمان ها و همه زمین ها و اون چی در بین اونا دیگه چی میمونه؟ یعنی اگه همه هستی را در اختیار اونا قرار بده، بازم میگم کمیشون. یعنی خدا بلوف میزنه اینا میگه؟ مگه اینها را به اهل بیت عنایت نفرموده؟ مگه همه عالم را در اختیار سید و شهدا قرار نده؟ این دومیش. این اول و ما اوتی هم از اول چیزایی که خدا میده، این دوتاش. سومیش و ثالث، اقبلو به وجهی علیهم، ترجمه تحت لفظیش رو میفهمه میدونید، یعنی رو ما میکنم طرف اونا، توجه ما اهل منعتب معتوف میکنم به اونا. خب این میفهمی یعنی چی خدا توجهش رو معتوف؟ من میفهمم اگر من کسی رومم رو به طرف او کنم، فکر میکنی چی میخوام بهش بدم؟ افترا من اقبلت علیه به وجهی یعلم احدون ما اریدان اوتیه. یک کسی که من تمام توجه همو به او معطوف میکنم، رو تو طرف او میکنم، هیچ کس میدونه چی بهش میده؟ اون سومیش دیگه چیزیست که حتی با این بیانات هم نمی گنجه که همه آسمان ها و زمین هم در اختیار باشه کمی، این یه چیز فوق اونه، هیچ که نمی دونه چی. تعلم و نفسون مازا ارید و ان اوتیه هم، یعنی فکر میکنه هیچ که می دونه چی بهش میده؟ سوال استنکاریست، یعنی هیچ که نمی دونه. فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرته. حالا در بعضی روایات دیگه یه چیزهای اشارات اومده، انشاءالله اگر حیاتی بود و توفیق که جلسات بعد اشاره بکنیم، یک رموزی هست به این که اون اقبال الهی چه نتایجی داریم. خب ثواب قرائت این حدیث را به روح شهدای عزیزمون اهدا میکنیم، صلواتی هم بفرستید تا خودمون حرفای خودمونی بزنیم. در چند سه گذشته گفتیم که بالاخره ما آدمیزاده وقتی بخوایم در باره یه چیز تحقیق کنیم و بحث کنیم و این ها سعی میکنیم اول یه تعریفی از اون مفهوم، از اون حقیقتی که دنبالش هستیم داشته باشیم. بهترین تعریف هم اینه که مصادیقش را بررسی کنیم و لوازم ذاتی اون مصادیق را شناسایی کنیم. یک کاری کردیم، گفتیم محبت مادر را بررسی کنیم چه لوازمی داریم و بالاخره تحلیلی کردیم و تقریبا به این نتیجه رسیدیم. و نمیخوام یک کار فنی عرض کنم که ارائه بدن، تقریبا به این نتیجه رسیدیم که محبت یک نوع انجذاب از کشیده شدن به طرف محبوب است، یک کشیده شدن آگاهانه، مثل انجذاب به طرف مغناطیس نیست، کشیدنش هم کشیدن آگاهانه است، یعنی دل به طرف او متوجه میشه و میخواد که به اون محبوب نزدیک بشه. هر چی میشه فاصله بین او نماند، هر چی کمتر میاد. مثال زدیم که مادر بچه‌شو که بغل میگیره به هیچ چی قانع نمیشه، تو خوب بچسبونه دیگه. و از این اتصال با محبوبش، ارتباط با محبوبش، نزدیک شدنش، لذتی میبینه که با چیزهای عادی لذت‌های محسوس و اینها قابل مقایسه نیست. خیلی لذت می‌بره. اینا ویژگی‌های است که حالا کدوم ذاتی است و کدوم عرضی و چگونه تعریف کنند، ایناش بمانه برای مدرسه. و عرض کردیم که در اینجا این مفهومی که ما داریم از محبت و اینا مفروضش اینه که محب غیر از محبوب است، یعنی یک کسی دیگری را دوست می‌داره. کمان که در مفهوم علم هم همینطوره. من وقتی میگم چیزی را میدانم، اون کسی که میداند غیر از اون دانسته شده است، عالم غیر از معلومه. ولی بعد تحلیل‌های عقلی و براهین گاهی ادله وحیانی هم تأیید می‌کنه، به یه جای میرسه که علم و معلوم یکیست. در ازا میگیم صفات ذاتی خدا این ذاتش هست، صفات زائد و ذات نیست. و کمال اخلاص لهو نفی صفات ان، یعنی نفی صفات زائد تل از ذات. ولی خب مفهوم متعارفمون در علم اینجور نیست. وقتی میگه میدانم یعنی من یه چیز دیگری را میدانم. اگر میگم مثلا دست خودم پای خودم هم میدانم، باز اون داننده غیر از دسته. یک نوع تعددی هست بین روح و بدن، بین اون قوه درک کننده و اون چیزی که متعلقش علم واقعی میشه. ولی برهان میرسه به اونجایی که خود روح به خودش عالم است و بالاترش در مورد خدای متعال، خدا علم به ذات دارد، اون علم عین ذاتش. اونجا دیگه تعددی هم نیست. عین این مسئله در مورد محبت هم هست. ما محبت که داریم یه کسی دیگه ای را دوست می‌داریم. اما میرسه تحلیل ها به جایی که کسی خودش را دوست می‌داریم. و بالاترین مصداقش محبتی است که خدای متعال نسبت به ذات خودش داره. این البته تحلیلاتی است که اهل معقول و بزرگان و این اهل معرفت اینا رو گفتند و ما هم رد نمی کنیم. عقلمون نمی رسه. حسن ظنی که داریم میگیم یه چیزایی هست ما نمی فهمیم. به هر حال اینا رو میگیم معانی تحلیلی محبت، کما اینکه در مورد علم هم همینجور میگیم. این علم به ذات یه معنای تحلیلی است، غیر از اون معنایی است که ابتداعا ما در محاورات خودمون به کار میبریم. خب اینا رو کنار، یه خود کلاسش بالاتر است و خیلی هم برای بحثای ما نتیجه چندانی نداریم. در همین محبت‌های متعارف مفروض این است که یک کسی نسبت به یک موجودی که گاهی اون موجود هم خودش زی شعوره، گاهی هم نه، اون شعوری علل فرض نداره. گلی را آدم دوست می‌داره، تلقی ما اینه که گل شعوری نداره، چیزی نمی‌دونه. حالا شاید یه جور شعوری هم همه موجودات داشته باشن، ما عقل ما نمی‌رسه. اما اون رابطه‌ای که ما با گل داریم، اون رابطه طرفینی نیست. ما گل رو دوست داریم دیگه، گل ما رو درک نمی کنه. علت این که ما کشیده میشیم به طرف او یک ویژگی است که در اون باید وجود داشته باشه. آدم هر چیزی را که دوست نمی دونی. خب ما در مثال های ساده ای که داریم، یه محبت فطری مادر هست نسبت به بچهش، حالا بچهش هر جوری باشه بچهش رو دوست داره. ما نمیدونم چرا میگه زاد پیش. میگن کلاغم به بچهش میگه که قربون دست و پای بلوریت بره. بچه کلاغم برای مادر خودش خیلی زیباست. حالا ایناش هم بازی چی باست؟ چیزایی که نمیفهمیم میذاریم تو حاشیه، تو پرانتز. معمولا اون جایی که آدم چیزی رو دوست می‌داره یک امتیازی در اون شیء می‌بینه که به تعبیر متعارفش می‌گیم یک کمالی داره. حالا این کمال ممکنه کمال محسوسی باشه، دیدنی باشه که اسمش جماله. گاهی کمال شنیدنی است، صوت زیبایی است. گاهی علم است، تقوا است، محبت است. و کمالات دیگری است. اینا هم باعث محبت میشه. آدم یه شخص بنده خاص و خدا رو خیلی دوستش میداره، آدم مؤمنین ممکنه نه هیچ ظاهری هم هیچ جای امتیاز ظاهری هم نداشته باشه، ولی اون امتیاز معنوی و روحی که داره، این کمالی را، این جمال معنوی را در او احساس میکنه که به طرف او کشیده میشه. حالا این محبت ها یه بحث رو که امشب اضافه می کنیم من توجه داشته باشید. الان باز بحث های خشک خسته کننده است، اما برای بحث های آیندهمون می تونه مفید باشه. شاید بعضا بگه خدا پدر تا بیاموزه کن بحث ها رو گفتی، ولی خشک یعنی اینا خسته کننده است. ما گاهی یه چیزی رو که دوست می‌داریم به خاطر این که خود ذات این رو دوست داریم، از خود این لذت می‌بریم. فرض کنیم علم رو دوست داریم مثلا. یه وقت اصلا چیزی را دوست داریم که اون وسیله هست برای رسیدن به یک محبوبی. فرض کنیم ما دوست داریم بریم کربلا، هممون دوست داریم. اگه یک کسی بیاد بگه من هزینه سفر کربلاتون رو میدم، هزینه چی؟ وسیله هم فراهم میکنم، فردای ماشین شخصی در خونه تون میبرم اید کربلا رو برمیگه، چقدر دوستش میداریم ما؟ اگه این کار نکرده بود دوستش نمیداشتیم، اون عادی. اما چون این وسیله ایست که ما برسیم به یک محبوب اصلی، این هم رو به خاطر اون دوست میداریم. این در واقع به یک معنای طلبی، اصطلاحی طلبی میتونیم بگیم این محبت بلعرضه. به ذات محبت مال کربلا هست، اون مال امام حسین، نه کربلا. ولی چون این وسیله ایست، مقدمه ایست برای این، این هم رو دوست. از اینجا میشه محبت رو به یک اعتبار تقسیم کرد، به محبت چیزی به ذات و به نفس. این یه تقسیم، یه جایی به درد رو میخوره تو بحثای آینده. یه تقسیم دیگه هم میشه که اینجا ما این مقدمه را که دوست میداشتیم، این هنوز به اون مرتبه اصلی نرسیده بودیم، این کمک میکرد که به اون برسیم. ولی گاهی به محبوب اصلی رسیدیم، اونم رو دوستش داریم، محبت هم مال اوست، اما لازمه اون محبت اینه که متعلقاتش هم رو دوست بداریم. ما حضرت معصومه رو دوست داریم، قوم رو دوست داریم چون حضرت معصومه اینجا داره، شهر قوم برای ما جاذبه اینا داره فی حد نفسه. اگه قوم و دوستانیم چون حضرت معصومه اینجا دفنن، بالاترش خود دقیقتر صحن و حرم و اینا رو دوست داریم. صحن و حرم خب زمین است و سنگ و آهن و چیزهای از این قبیل، اینا خودش دوست داشتنی نیست، اما چون متعلق به حضرت معصومه است دوست داریم. یه خود رو نزدیکتر زری ها دوست داریم، میبوسیم آهن نقره از تلاز، اون جای دیگه هم آهن اینا زیاده، اون ما دوست نمیدونیم. این چون متعلق به حضرت معصوم است. اون شعر معروفه که به مجنون نسبت میدنم، نمیدونم حالا این شعر مال خودشه یا نه، اصلا مجنونی بوده یا نه، اونم من علم ندارم، معروفه دیم. گفت احب بله یه صلوات برسی شاد یادم بیار بله گفت امر رو علی دیار، دیار لیلا و قبل و دل جدار و دل جدار. اون شهری که مسکن لیلا هست، من وارد اون شهر میشم و به اون شهر به دیوارهاش دست میکشم و میبوسم اون دیوارها را. و ما حب و دیار شغف قلبی ولیکن حب من سکنت دیار. در و دیوار جاذبه ای برای من ندارن که دوستشون بدارم ببوسمشون. این محبت لیلاست که باعث شده من شهرشم رو دوست بدارم، دیوارهای شهرشم دوست بدارم، برم دیوارهاشم رو ببوسم. حالا این یه خود حد افراطیشه، ما ها نداریم، خیلی هم باور نمیکنیم، میگیم شعر بوده، ولی خیلی هم بعید نیست. شما مثلا کسی با یک کسی رابطه دوستی خیلی عمیقی دارید، خانش هم رو دوست، کتابی هم که متعلق به اون دوست، لباسش هم رو دوست. این لازمه محبته که اون چه متعلق به محبوبه، پرتو خود محبت به اون هم میتام. خیلی هم لزومی نداره که فکرش بکنید چرا، چرا هم نداره، محبت یعنی همین. وقتی آدم یک کسی رو دوست داره، اون چه به او تعلق داره، یک نشانه ای از او داره، یک ارتباطی با او داره، اونم رو دوست می‌داره. البته به اختلاف مراتب دیگه، هر چه بیشتر جلوگاه او باشه بیشتر دوستش داره، فاصلش کمتر باشه بیشتر دوست داره، ولی به هر حال کمترین انتصاب هم داشته باشه به همون اندازه اونم دوست داره. اینجا این محبت، محبت به تبع است. یعنی واقعا این لباس هم رو دوست می‌داره، اما نه به خاطر خودش، چون لباس اوست، چون شهر شهر اوست، چون دیوار دیوار خانه اوست. امر رو علی دیار، دیار لیلا، و قبل و زل جدار، زل جدار. و ما حب و دیار شغف قلبی، ولیکن حب من سکنت. این که شیعه ها و اینا علاقه به اهل بیت دارن، در و دیوار خونشون رو دوست دارن، میبوسن، خاکش ها سر و چشمشون میکشن، اینا یه چیز طبیعی است. اونایی که نمیفهمن از محبت خیلی سردر نیاوردن، احساسشون ضعیفه، روحشون خشن خشکه. اگه عاطفه رو یه قدیه داشته باشن، اصلا این طبیعیه، نمیشه نباشه اینجور. اینم یه تقسیمیست برای محبت، که گاهی محبت اصالتاً به چیزی تعلق میگیری، گاهی به تبع تعلق میگیری. اینجاست که ما باید حالا تو بحثهای بعدی شاید مثلا به این نتیجه برسیم، عالی ترین مرتبه محبت، اصیل ترین محبت، باید به اصیل ترین محبوب تعلق بگیره که اصیل ترین کمالات رو داره، با اون ذات مقدس پروردگار. همه چیز دیگه به طمع محبوب است. اون داستان پسر بچه که به پیغمبر اکرم گفت دوستتون دارم، فرمود چقدر دوستم داری؟ اندازه چشمان، گفت به خدا بیشتر. به اندازه پدر، گفت به خدا بیشتر. به اندازه مادر، به خدا بیشتر. به اندازه خدا، الله الله. لیس هذا لک ولا لأحد غیرک. این محبت خدا اصلا ربطی به شما و هیچ کس دیگه نداره، این مخصوص خودش. لیس هذا لک ولا لأحد غيرك. بچه دوازست، ما اگه این معرفت درستی پیدا کنیم همینجور باید بشیم. پیغمبر رو دوست داریم چون پیغمبر خداست، عبده و رسوله. اگر نبود فردی بود عربی در یک جای زندگی، حالا اگه دوستش می داشتیم برای بعضی صفات خودش بود، مهربان بود، سخاوت داشتیم، تونم چیم، اونها حساب دیگری بود. اما محبت اصلی که ما باید داشته باشیم چون بنده خداست. آیا ما اینجوریم؟ اگه نیستیم، این نقص از ماست، نقص از معرفت ماست که ما اصیل و به تبع را جاش را عوض کردیم. باید معرفتمون را تصحیح کنیم، باید سعی کنیم بگردیم ببینیم اون کمال اصلی کجاست، اون چه ذاتن دوست داشتنیست، اون کیه و دیگران به تبع او مورد محبت قرار میگیرن. اگر دیدیم دو تا پهلو هم مثل هم دوست داریم، این مشکل داریم ما. حالا باز تو روایاتش اینا خواهد بند. اینم یه تقسیم برای محبت که گاهی محبت به ذات هست، گاهی به تبع. یه تقسیم دیگری هم هست، اونش دیگه بیشتر بحثای جمعه مدرسه‌ای داره، فقط یه اشاره می کنم اون میشه. در بحثای گذشته هم اشاره کردم که ما وقتی یک کسی رو دوست داریم، فرض کنیم برای جمالش، در واقع دوست می‌داریم چون از دیدنش لذت می‌بریم. اون چه عمق محبت ما هست به لذت خودمون تعلق می‌گیره. یعنی چون لذت خودم رو دوست دارم، متعلق این محبت و متعلق این لذت دوست. این مطلب گاهی آگاهانه است. یعنی من خودم توجه دارم که من دنبال لذت خودم هم. این مثل این محبت های که اسمش میگن محبت مجازی، یعنی خودشون هم میدونن این کار به اوشه اصلا داره، این بخواه کیف کنن. حالا این از این جهات از دیدن این لذت میبره، امروز اینه، فردا یکی دیگه، این نشده که دیگه. ولی یه وقت هست نه، اون چنان این فانی میشه، در اون تمام توجهش معطوف رو میشه، اصلا توجه به چیز دیگه نداره، حتی توجه به خودش هم دیگه نداره. این حالتیست که حالا بعضی اهل معرفت و اینا تعبیر به فنا و اینا میگرن، چیزی جایی نمیره، فانی معدوم نمیشه. این یک حالتی پیدا میکنه که اصلا توجهی به چیز دیگری نداره. یعنی درست اگر بشکافید در عمق دلش، باز هم او طالب لذت خودشه، ولی نه توجه به خودش داره، نه توجه به لذت خودش داره. یه همچی چیزایی هم میگن هست، بر عهده اونایی که میگن، ما که هنوز در قدم اولش موندیم. اگه باشه و اگه ما هم بتونیم بهره ازش ببریم و نبریم، خیلی کلاسرمون رفتیم. خدایا تو رو به حق دوستانت قسم میدیم که ذره ای از اون عنایتی که به اونها فرمودی، نوری که به دلهای اونها تابوندی، به دلهای تاریک و نالایق ما هم بتابان. از اون محبتی که به خودت و به اولیایت اختصاص داره به ما هم مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد.